ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. انفجار در نزدیکی وزارت خارجه در کابل، دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. بیخبری از دو استاد مدرسه اهل سنت زاهدان همچنان ادامه دارد. تصادف جاده‌ای در هرمزگان 5 کشته بر جای گذاشت. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا و با ما هستید. در پی انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت امور خارجه در کابل، دست کم 6 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. خلیل زردان، سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان، میگوید نیروهای امنیتی طالبان فرد بمبگذار را شناسایی کرده بودند، اما او بمب را منفجر کرد. رویترز در گزارش این خبر به نقل از دو شاهد عینی آورده است که انفجار در محله اتفاق افتاد که چندین اداره دولتی و چند سفارت خارجی در آنجا قرار داشته و تحت حفاظت شدید امنیتی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما بیخبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، دو استاد مدرسه اهل سنت دارالعلوم مکی زاهدان که 26 بهمن 1401 از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند، همچنان ادامه دارد. این دو برادر که از اساتید شناخته شده مدرسه اهل سنت زاهدان هستند، یک روز پیش از برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی دارالعلوم مکی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. همزمان ده ها طلبه که برخی تابعیت افغانستان دارند هم در هفته های اخیر بازداشت و برای اعتراف به نقش‌آفرینی در اعتراضات زاهدان تحت فشار قرار گرفتند. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حال‌وحش این بازداشت‌ها را در ارتباط با فشار بر مولوی عبدالحمید، امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان، ارزیابی می‌کند.
و اینها در راستای فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف کنن، و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی زاهدان یکی از مستمرترین اشکال اعتراض مردم در شش ماه اخیر بوده است. اما تصادف قدره سواری سمند و پژو در جاده بندر لنگه به بندر چارک جان 5 تن را گرفت. این تصادف در جاده اصلی بندر لنگه به بندر چارک نرسیده به روستای دیوان رخ داده که این بخش از جاده دو طرفه و بدون جدا کننده است. جاده بندر لنگه به بندر چارک بخشی از کوریدور ساحلی کشور است که هنوز تکمیل نشده و بارها تصادفات دلخراشی در این محور جان مردم را گرفته است. به گفته احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی نیروی انتظامی، تا روز یک شنبه تصادفات مربوط به سفرهای نوروزی به کشته شدن 470 تن منجر شده است. و رئیس کارخانه اوکراینی موتورسیچ، از بزرگترین تولید کنندگان موتور هواپیما و بالگرد در جهان، از پاییز گذشته به دلیل فروش تجهیزات نظامی به روسیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. از اسنادی که به دست دادستانی کل اوکراین رسیده برمی‌آید که این کارخانه همچنین سال‌هاست با شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های غرب همکاری کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار گزارشگران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد قرار گرفته. آنا راشکایا گزارش می‌دهد.
Ну передай привет всем там. Искандер М упал на территорию завода.
این صدای مدیر سابق کارخانه اوکراینی موتورسیچ است که شنودن در اختیار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد قرار گرفته. او در این تماس تلفنی از اصابت موشک اسکندر به محوطه کارخانه گلمند است و در این حال وعده می دهد به رغم تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، تحویل تجهیزات مورد نیاز ارتش روسیه ادامه خواهد یافت. حدود 10 روز پیش شورای امنیت ملی اوکراین در چارچوب تلاش های بین المللی برای اعمال فشار بر روسیه و حامیان جنگ این کشور علیه اوکراین، بیش از 400 شخصیت حقوقی و حقیقی را هدف تحریم قرار داد. در این فهرست نام 7 شهروند و 16 شرکت ایرانی نیز دیده می شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، این تحریم ها کسانی را هدف قرار داده که به روسیه برای ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین سلاح ترور مانند پهپادهای شاهد تحویل می دهند.
усіх виробляє зброю для терору проти України, зокрема, постачаючи шахеди.
گزارشگران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد متوجه شدند. دو شرکت ایرانی در فهرست تحریمی اوکراین سال هاست که طرف همکاری با کارخانه اوکراینی موتورسیچ تحت ریاست ویچسلاو باگوسلایف بودند. کیریل آفسیانی که روی این موضوع کار کرده بیشتر توضیح می دهد.
موتورسیچ دست کم با سه شرکت ایرانی تحت تحریم های غرب همکاری می کرد. البته شرکت‌های ایرانی برای اینکه از تحریم فرار کنند از نام‌های متفاوت استفاده می‌کردند. به عنوان نمونه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی با نام صنعت ساخت قطعات و موتورهای توربینی نیز شناخته می‌شد. گفته می‌شود این شرکت در تولید پهپادهای شاهد که روسیه از مدل‌های 131 و 136 آن در حملات علیه اوکراین استفاده می‌کند نیز نقش داشته. از 3 سال پیش که پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران روابط کیف و تهران تخریب شد و این موضوع به علاوه تحریم همکاری‌های دو جانبه را عملاً غیر ممکن کرد، این همکاری‌ها پنهانی شد و با این هدف یک شرکت بلاروسی که به دلیل همکاری با سوریه و ایران تحت تحریم بود واسطه قرار گرفت.
طی دیدار اخیر از تهران، الکساندر لوکاشنکو ابراز پشیمانی کرد که توجه شایانی به توسعه همکاری بین بلاروس و ایران نداشته. اما از اسنادی که به دست گزارشگران تحقیقاتی رسیده برمی آید، از سالها پیش بلاروس برای تسهیل تجارت به شرکت‌های ایرانی تحت تحریم نقش داشته. در یک نامه خطاب به مدیر کل شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی در ایران که کپی آن به مدیر بلونیش پروم سرویس بلاروس هم ارسال شده بود، ویچسلاو بوگوسلایف، مدیر کارخانه اوکراینی موتورسیچ می نویسد، محدودیت هایی که برای روابط تجاری اقتصادی با ایران وضع شده، ارتباطات بین المللی این کارخانه را تهدید میکند. به همین دلیل به پیشنهاد وی، ایران موتورهای این کارخانه را که در هواپیمای ایران 140، اما همچنین در هواپیماها و بالگردهای نظامی به کار گرفته می شود، از طریق بلاروس بخرد. کیریل آفسیانی، خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، میگوید این همکاری حتی با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و طرح اتهامات علیه ایران به عنوان حامی تسلیحاتی ارتش روسیه متوقف نشده بود.
آخرین نامه‌ای که ما دیدیم به بهار 2022 باز می‌گردد و طبق آن شرکت ایرانی فناوری و سیستم‌های نوین هوایی درخواست نمایندگی موتورسیچ را داده و مدیر آن می‌نویسد که 7 سال در شرکتی وابسته به صنایع نظامی ایران کار کرده و پس از بازنشستگی 2 شرکت در روسیه و ایران تأسیس کرده و چون این شرکت‌ها تحت تحریم نیستند به موتورسیچ پیشنهاد می‌دهد از این طریق معامله کنند. موتورسیچ با این طرح موافقت می‌کند. یعنی در زمان جنگ موتورسیچ تحت مدیریت بوگوسلایف همچنان طرف همکاری با شرکت‌هایی در روسیه و ایران بوده که نقش فعال در صنایع نظامی ایفا می‌کنند و به نوعی حامی شرکت‌هایی بوده که از جمله پهپادهای انتحاری تولید می‌کنند.
موتورسیچ از بزرگترین تولیدکنندگان صنایع هوایی در جهان است. از جمله موتورهای این کارخانه در پهپادهای قزل آلما و کینجی ساخت کارخانه برقدار ترکیه استفاده شده. ویچسلاو بوگوسلایف 84 ساله از 30 سال پیش رئیس کارخانه موتورسیچ و ضمناً نماینده 4 دوره مجلس دارای نشان افتخار قهرمان اوکراین و یکی از ثروتمندترین اولیگارش های این کشور بود. او در پاییز 2022 به دلیل همکاری با روسیه بازداشت شد و از چند روز دیگر محاکمه وی آغاز می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
را روند احیای روابط بین تهران و ریاض همچنان ادامه دارد و صبح امروز منابع خبری عربستان از توافق وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای دیداری دو جانبه به منظور اجرایی کردن قرارداد صلح میان دو کشور پیش از پایان ماه رمضان خبر دادند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ریاض روز دوشنبه 7 فروردین اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی به توافق رسیدند که تا قبل از پایان ماه رمضان با یکدیگر دیدار کنند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که فیصل بن فرهان و همتای ایرانی او حسین امیر عبداللهیان دومین مکالمه تلفنی خود را طی کمتر از یک هفته انجام دادند و در جریان آن درباره شماری از موضوعات مرتبط با توافق اخیر دو کشور که با میانجیگری چین به دست آمده گفتگو کردند. این گزارش میگوید که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی همچنین توافق کردند که دیدار دو جانبه ای طی ماه جاری قمری ماه رمضان داشته باشند. خبرگزاری سعودی اما درباره مکان این دیدار توضیحی نداده است. مقامات سعودی گفتند که این دیدار گام بعدی در راستای از سرگیری روابط میان تهران و ریاض بعد از گذشت چندین سال است. ریاض در سال 1394 به دنبال هجوم شماری از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد که واکنشی به اعدام روحانی شیعه شیخ نمر بود، روابط خود را با ایران قطع کرد. پس از حدود 7 سال بحران شدید و قطعی مناسبات سیاسی، طرفین از اواخر دولت دوم حسن روحانی مذاکراتی را برای از سرگیری روابط آغاز کرده بودند. این مذاکرات سرانجام ماه گذشته و با میانجیگری چین به نتیجه رسید و طرفین توافق کردند که مناسبات دیپلماتیک را احیا کرده و سفارتخانه‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند. طبق توافق اخیر، انتظار می‌رود که طرفین سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود را ظرف 2 ماه آینده بازگشایی کرده و به سمت اجرای توافق‌نامه‌های امنیتی و اقتصادی گام بردارند که بیش از 20 سال پیش امضا کرده بودند. تهران همچنین در آستانه نوروز اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه سعودی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت ایران را نیز به سفر رسمی به ریاض دعوت کرده و او نیز این دعوت را پذیرفته است. تحولات اعلام شده در روابط عربستان و ایران فضای منطقه را تا حد زیادی آرام کرده، اما برخی از تحلیلگران در امیرنشین‌های خلیج فارس گفتند که این دولت‌ها نیت جمهوری اسلامی ایران را در عمل محک خواهند زد.
گزارش اردشیر طیبی را می شنیدید. با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه عمومی کارگری در اسرائیل، پروازهای فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو متوقف شد. اتحادیه عمومی کارگری اسرائیل روز دوشنبه را روز اعتصاب عمومی و تظاهرات سرتاسری علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است. در همین راستا فعالیت دو بندر مهم اسرائیل هم متوقف شده و کارکنان بخش خدمات بهداشتی هم به اعتصاب پیوستند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل از سخنرانی نخست وزیر این کشور تا آخر وقت روز دوشنبه در مورد طرح اصلاحات قضایی خبر می‌دهند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه وزیر دفاع اسرائیل را که با طرح اصلاحات قضایی دولت مخالفت کرده بود از سمت خود برکنار کرد. در خبر دیگر هم محسن عراقی نماینده مجلس خبرگان رهبری آنچه را که بی‌حجابی خوانده به معنی فساد و کرونا دانسته و گفته که باید با این کرونای جدید مبارزه جدی کرد. محسن عراقی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور عضویت دارد، زنان و دختران ایران را تهدید کرد که حکومت اجازه نخواهد داد آنچه را که او بی‌حجابی توصیف کرده در جامعه اسلامی رواج پیدا کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زنان و دخترانی که حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند با عنوان بدحجاب یا بیحجاب یاد می کنند. اما عناوین چند خبر مهم دیگر. پایگاه خبری رویداد 24 رفع فیلتر شد. وزرای خارجه ایران و عربستان تا قبل از پایان ماه رمضان دیدار می کنند. داستان یزد مقصر درگیری بر سر حجاب در این شهر را آمران به معروف معرفی کرد. ناتو تهدیدات هسته‌ای روسیه را غیر مسئولانه و خطرناک خواند و پروانه وکالت نعمت احمدی باطل شد. با این خبرها میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.
مثل خزون میمونه، بهار خونه بوی دیگه داره، هوای خونه همیشه بهاره، اما برای من دور ز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا هم مثل خزون میمونه.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
همه از دور میشنیدم بغض دریا تو صدامه، هم همشون به هم میگفتن غم دنیا تو نگامه، همه درهاشون رو بستن،
همه درهاشون رو بستن،
تنها موندم زیر بارون،
تنها موندم زیر بارون،
تنهایی گاهی مرزه بین آزادی و زندون، از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی، جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم اومدی، از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی، جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو که نجات رو به مرگه، نه تو تنهایی میپوسم، بدون از شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم، جاده خالی و بدون نور ما، ما همو گم کرده بودم اومدی.
بازار طلا فروشی سری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اتفاق افتاده یه آه خداحافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط یه آه، همجنس شکفتن شو از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شو. پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دلشور شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آه، همجنس شکفتن شد از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. گذشت و تب گذشت و عمر رفته بر نگشت، نوبهاری تازه آمد، داغ لاله تازه گشت، نم نم باران و باران هوا را شسته بود، با نم شبنم پر پروانه ها آغشته بود، حریر خاطره دست توان سرنوشت، خاطرات ترخ و شیرین را کنار غم نوشت، تا نوشت از راه رسیدم، راه خود بی راه دیدم، با همه بشکست بایی سر به زیر پر کشیدم. افتاده در بندم. من اسیرم، من اسیرم، من اسیر وامانده در راهم. ای خدا دستم بگیر، دستم بگیر، کشتی توانم را. روزگار ای روزگار، ای روزگار وامانده در راهم. ای خدا دستم بگیر، دستم بگیر، دست فرمان طبیعت کشت من را با حقیقت. با همه نامهربانی میدهد بر من نصیحت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
هر جا باشم تو وازم ای زمزمه ی نمازم ای، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازم ای. هر جا باشم کنارتم تو دلتم مبالتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس و حال تو. I'm not
صدای فردا.
رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
برای لمس پیروزی میشه از نور باید شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر بلعیده یه گردابه